فصل 35. آنیوتا مرتباً از او می‌پرسید که چه مشکلی دارد. به نظر می‌رسید بین نگرانی و دلخوری در نوسان بود. مارگریتا چه می‌توانست بگوید؟ او ساعت بولگاکوف را با ریسمانی به گردن آویخته بود و آن را روی پوست سینه‌اش احساس می‌کرد. می‌توانست منتظر بماند؟ لباس آماده شده بود. باید تصمیم می‌گرفت. 8 سال. جدایی که عمق آن قابل سنجش نیست. علاوه بر تغییراتی در لباس، ورا دستمالی برداشته و آن را با تکه‌های تزئینی به دور یقه آن دوخت. تقریباً هر روز در آپارتمان ورا شاهد تغییرات لباس بود. حالا روز آخر بود. لباس در گوشه آینه آویزان بود. مارگریتا پارچه دامن، دستمال و تزئینات تمیز آن را لمس کرد. فردا ایلیا می رسید. همسر ورا صبحانه‌اش را می خورد. ورا گفت فردا صبح بیا و اینو بپوش. یه نهار ویژه براتون درست می کنم. فقط برای شما دوتا. مدیر دستش را دور کمر همسرش قرار داد و با خم کردن سر به طرف ورا گفت
برای تموم این برنامه ها خیلی هیجان زده است.
ناگهان ورا متوجه لکه قهوه روی پیراهن او شد و با خوشخلقی گله کرد
اگه من نباشم همینطوری میره سر کار
و به طرف مارگریتا سر تکان داد.
ببین دیگه چه کاری میشه برات انجام بدیم
و سعی کرد شوهرش را پشت پرده بفرستد تا او لباسش را عوض کند، ولی مرد تا بوسه ای از او نگرفت تکان نخورد. مارگریتا طوری به لباس نگاه کرد گویی لباس بود که او را از پا در می آورد و گفت
فکر نمی کنم بتونم این کارو بکنم.
ورا گفت
البته که می تونی. دیگه به هیچ حرفی گوش نمی کنم.
مدیر گفت
مارگریتا فقط یک کمی عصبیه. اون مرد استخونداریه.
و لبخند زد
فکر نمی کنم نیازی به محافظ داشته باشی.
ورا فریادی ساختگی از ناامیدی سر داد. مارگریتا را بغل کرد و سپس او را به طرف در حرکت داد و گفت
به اون گوش نده. فقط یه نهاره. هیچ فشاری نیست.
سپس با مهربانی ادامه داد
لبخند بزن تا تمام اتاق روشن بشه.
در را پشت سر مارگریتا بست. پیش از پایین رفتن از پله ها، مارگریتا در انتهای راه رو مکث کرد و به زمین پر از برف خیره شد. آن وسعت موجدار دست نخورده بود و زیر آفتاب صبح می درخشید. جنگل های مرزی قابل تشخیص نبودند. مه بین تنه تیره درختان جریان داشت و مثل انگشتان سفید روحی پیرامون آنها را احاطه کرده بود. او برف را تصور می کرد که وقتی به سختی از میان آن راه می رفت به لبه پالتویش می چسبید. تصور کرد که به عقب نگاه می کند و مسیر انتخابی خود را به جهان نشان می دهد. 8 مارس روز بین المللی زن بود و تصمیم گرفته شد که همراه با شام آن شب به زندانی ها یک جرعه ودکا بدهند. هیچ کس، نه مأموران و نه کارکنان زندان که میز به میز رفته و آن میزان نوشیدنی را در فنجان زندانی ها می ریختند، نمی دانستند چه کسی چون این دستوری داده و چرا. مأموران درباره زنانی که ظرفیتش را نداشتند و آن شب حسابی سر کیف می آمدند، جوک می گفتند. بعدن وقتی معلوم شد که ودکا را با ضد یخ قاطی کرده بودند تا آن را زیادتر کنند چون به اندازه کافی لیکور نداشتند، معاون مدیریت ارشد محلی مجتمع‌ها و اردوگاه‌های کار اجباری بازرسی کوتاهی انجام داد. یک صبح مأموران دولتی بدون اطلاع به اردوگاه آمده و از مأموران پرسجو کرده و به مدت چند ساعت سفارش‌های خرید و اطلاعات درمانگاه را کنترل و بدون هیچ اعلام نظری آنجا را ترک کردند. مدیر اردوگاه به رئیس مدیریت منطقه اعتراض و تهدید کرد که از طریق زنجیره مدیران در کمیسیون نامه‌هایی به بالا می‌نویسد و در نتیجه تحقیقات بی سر و صدا منهدم و معاون هم به جای دیگر منتقل شد. او بعداً به اتهام خرابکاری دستگیر و به کار سخت در سیستم گولاگ محکوم شد. تقریباً همه بدون هیچ پرسشی ودکا را نوشیدند. اخم کوتاهی کرده و سپس فنجانشان را پایین گذاشتند. برخی آن را تمام نکردند. زیادی شیرین بود و یواشکی اعتراض کردند. آنها سهمشان را با تردید تکان می دادند. اگر از مسموم شدن می ترسیدند، آن را بلند اعلام نکردند. تعداد کمی، به ویژه آنیوتا، سهم خود را نوشیدند، سپس آنهایی را که دیگران کنار گذاشته بودند هم نوشیدند. آنیوتا سراغ میزهای دیگر رفته و از آنها که مایل بودند، خواست که نوشیدنیشان را در فنجان او بریزند. وقتی برگشت و به سختی روی نیمکت نشست، فنجانش لبریز بود. مارگریتا به او گفت که کار درستی نمی کند و به کلاودیا نگاه کرد تا حمایت او را جلب کند. کلاودیا با ترکیب عجیبی از تفریح و تحقیر آنیوتا را تماشا می کرد. او گفت
بذار دختره کمی تفریح کنه.
آنیوتا لیوانش را به سلامتی مارگریتا بالا برد و با لجبازی خاصی گفت
تفریح.
چشمان کوچکش تا حد یک شکاف باریک شده، بینی و گونه هایش با قرمزی براقی ملتهب شده بود.
اصلا میدونی تفریح کردن چیه رفیق؟
این سؤال را با غمی ساختگی پرسید و خندید. سپس از شدت خنده سرش را روی بازوی بدون دستش خم کرد. ناگهان آنیوتا به دوروبر خیره شد. سپس از روی نیمکتی گذشت و لیوانش را بالا برد. بازوی دیگرش عمودی بود و به شدت میچرخید. پارچه آستینش شلوول پرواز میکرد. زنان دیگر به او خیره شدند، اما هیچ کس برای متوقف کردن او اقدامی نکرد. او تلو تلو خوران به میز دیگری تنه زد و به راهش ادامه داد. به سمت گروهی از نگهبانان که کنار در ایستاده بودند رفت. مارگریتا رو به کلاودیا گفت
تو به شدت مشکل داری.
زن مسنتر به غذا خوردن ادامه داد. آن سوی سالن، آنیوتا با نگهبانان صحبت می کرد. آنها با کت‌های خاکستری و کلاه‌های خز با اندامی تقریباً دو برابر او دورش را گرفته و به دقت گوش می دادند. وقتی آنیوتا صحبت می کرد، یکی از آنها گوش به زنگ سالن را زیر نظر داشت. گویی دختر عمدن حواس آنان را پرت می کرد. به نظر می رسید بقیه از این نظر نگران نبودند. مارگریتا رفت و کنار آنیوتا ایستاد. یکی از نگهبانان صحبت می کرد. به او گفت
داری چی می پرسی؟
ولی به نظر می رسید کاملا سؤال او را فهمیده بود. نگهبان درشت‌اندام‌تری گفت
کاملا واضح نیست.
او مردی غول‌پیکر بود، با شکمی شبیه بشکه و صورتی پر از جای آبله قدیمی. دست به سینه ایستاده بود و مثل صخره پیش آمده روی دختر خیمه زده بود. آنیوتا به او خیره شده بود.
به من گفته شده که یه دختر میتونه با اندازه درازی لاله گوش مردها اندازه محمولشون رو تشخیص بده.
و به جلو و عقب میپرید تا لاله گوش نگهبان را ببیند.
میتونم بگم تو چند نفر یا فریب دادی رفیق؟
مرد واکنشی به حرف او نشان نداد. مارگریتا غرغر کرد
واقعا که آنیوتا، نگهبانای شایسته ما همون تجهیزات استانداردو دارن.
و به صخره نگاه کرد و به نرمی افزود
همشونم با کیفیت استثنایی تولید شدن.
به نظر می آمد صخره دیگر علاقه به آنیوتا ندارد. از مارگریتا پرسید
از ودکا لذت بردی؟ از اون اندازه این یکی لذت بردی؟
بقیه نگهبانان به آرامی خندیدند. آنیوتا خشمگین بود. شانه‌اش را به شانه مارگریتا کوبید و او را هل داد.
کسی از تو نپرسیده؟ همیشه دخالت میکنی؟ برو پشت میز با ارزشت بشین.
آخرین جمله‌اش انعکاسی از نحوه حرف زدن کلاودیا بود. موقع دور شدن نزدیک بود آنیوتا بیفتد، ولی کنترلش را به دست آورد. بازوی بدون دستش بالا مانده بود. به گروهی از زنان برخورد کرد. ودکا از لیوانش بیرون ریخته و به پشت چند نفر پاشیده شد. همه به اعتراض فریاد زدند، اما آنیتا به رفتن ادامه داد و لیوانی را که ازش ودکا می ریخت برای آنها تکان داد و در راهرویی که به خوابگاه منتهی می شد ناپدید شد. مارگریتا برگشت که دنبال او برود، اما نگهبان کوتاه‌تر بازوی او را گرفت و مسخره‌اش کرد.
فکر می‌کردم می‌خواستی تجهیزات ما رو بررسی کنی.
مارگریتا گفت:
مطمئنم برای این کار صلاحیت ندارم.
بازویش را از چنگ او بیرون کشید، اما مرد او را چنان محکم گرفته بود گویی استخوانش را چنگ زده بود. صخره گفت:
ولش کن بره.
به نظر می رسید که کلن علاقهش به موضوع از بین رفته بود. او به سمت سایر نگهبانان برگشت. یکی از آنها به آخرین اظهار نظر صخره خندید. مارگریتا به دنبال آنیوتا به داخل خوابگاه رفت. دختر آنجا نبود. مارگریتا روی تختش نشست و به در نگاه کرد. شک کرد که حال آنیوتا به هم خورده و به توالت عمومی رفته باشد. منقلب، مست و عصبانی. فردا همه اینها خوب می شوند. فردا. مارگریتا برخاست و به لباسهایش درون جعبه نگاه کرد. فردا می توانست روز او باشد. می توانست آن مکان را ترک کند؟ در جعبهش لباس خوابی پیدا کرد. تابستانه بود. نقش های سبز و آبی داشت. آنیوتا حتما آن را دوست خواهد داشت. آن را به او هدیه می داد. بقیه زنها وارد خوابگاه شدند. هیچ کدام آنیوتای مست را بعد از خروج از غذاخوری ندیده بودند. برخی نگرانتر از دیگران به نظر می رسیدند. یکی درباره سرمای بیرون گفت. کلاودیا که داشت با چند زن حرف می زد چیزی نگفت و به سمت تخت خود رفت. عقب نشینی برنامه ریزی شده. مارگریتا از حیات منجمد بین خوابگاه ها و توالت عمومی گذشت و دو طرف مسیر را به دنبال اندامی مچاله شده به دقت نگاه کرد. ماه مثل توپ سفیدی بود. فرقی با نورافکن‌هایی که در فواصل منظم محوطه زندان را روشن می‌کردند نداشت. بین اینها فقط آسمان سیاه دیده می‌شد. باد می‌وزید اما چیزی حرکت نمی‌کرد. زمین قبلاً حسابی تمیز شده بود. در توالت عمومی باز بود. صداهایی از داخل آن به گوش می رسید. مارگریتا آن را بازتر کرد. داخل دیواری ناتمام با کاشی‌های مربع سبز رنگ نور کمجانی را منعکس می کرد. حالا مارگریتا صداها را واضح‌تر می شنید. صدای یک مرد بود و او سرعتش را کم کرد. دیوار روبرویش را لمس کرد و از گوشه دیوار پشت آن را نگاه کرد. فضای بزرگتر توالت دیده می شد. لحظه ای نمی توانست آنچه را که می دید درک کند. لامپ های بدون حباب از سقف تیراهنی آویزان بودند. دیوارهای داخلی کاشی های مشابهی داشتند. کاشی های سمت دستشویی ها و توالت ها شکسته بودند. کف سیمانی به سمت آبراه وسط که در پوشی نداشت شیب داشت. نگهبانی بالای آن ایستاده و جریان ادرار زرد تیرش را در دایره آن خالی می کرد. او مارگریتا را ندید. از روی شانه با نگهبان پشت سرش که چوب چوگانی در دست داشت حرف می زد. او گفت:
به حتم ارتقا می گیری سرگه. پایان همین فصله. یه بطری ودکا شرط می بندم.
بدنی روی سینک دستشویی افتاده بود. آنیوتا. بدنش تمام پهنای سینک را پوشانده بود. نگهبان قبلی همان صخره پشت او ایستاده و سرگی چوب در دست منتظر نوبتش بود. آنیوتا زار می زد و تقلا می کرد برخیزد. نگهبان ضربه‌ای بین شانه های او زد و برگشت تا چیزی بگوید. اما صخره زودتر از او خطاب به آنیوتا گفت:
تو باید به ما بگی چه فرقی با هم داریم.
صدای صخره خشن و بلند بود. صدای خفه و ضعیف گریه به گوش می رسید. سرگئی متوجه مارگریتا شد که در پس زمینه ایستاده بود. بدون هیچ واکنشی نگاهش را از او برگرداند. مارگریتا تکان نخورد. آنچه برای آنیتا روی داده بود می توانست برای او هم اتفاق بیفتد. مارگریتا سرش را پایین انداخت. از عرض اتاق به طرف آنها رفت. دستانش را دور کمر آنیتا گذاشت و سعی کرد او را از روی سینک دستشویی بلند کند. می لرزید و منتظر بود او را هم گرفتار کنند. سرگئی گفت:
از اینجا برید بیرون.
با چوب به آنیتا اشاره کرد:
از اینجا ببرش.
در کوتاه‌ترین لحظه چشمانشان در هم خیره شد. سپس در نمایشی غریب مانند پیکرتراشی مردد چوبش را به لبه سینک کوبید. تراشه‌های سینک روی کف توالت پخش شد. مارگریتا دختر نیمه بیهوش را با خود به سمت در کشید. وقتی حرکت می کردند، دختر از درد فریاد می زد. مرد گفت:
بش بگو خفه شه.
مارگریتا گفت: شش، آروم، ببریم. بیرون باد آرام شده بود. با سر پایین، مارگریتا پاهایشان را که از روی زمین ناهموار حرکت می کردند نگاه می کرد. نفسهای سنگین آنیتا در گوشش تنین می انداخت. صدای خراشیدن می آمد. گویی برف تازه را از روی زمین یخزده پارو می کردند. دختر گریه می کرد. در داخل مارگریتا او را تمیز و لباسش را عوض کرد. آنیتا روی تختش نشسته بود و مارگریتا بلوز تمیزی تنش کرد. آرام او را خواباند و پاهایش را هم روی تخت قرار داد. سپس به کنار او خزید و دستش را دور کمر دختر گذاشت. آنیتا گفت:
متاسفم.
سرش را به طرف کف تخت خواب برگرداند. مارگریتا موهایش را نوازش کرد. مثل خز بودند.
برای چی متاسفی؟ که اونا این کارو با تو هم کردن؟
آنیتا فکر کرد که به مارگریتا هم تجاوز شده بود. امکان داشت او باشد. شاید دفعه بعد سراغ او بروند. آنیتا گفت:
حس خوبی داره که کنارمی.
مارگریتا گفت:
سعی کن بخوابی.
فقط چند ساعت تا صبح مانده بود.